عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به همراه دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری و تیم پادکست پولک و ستاره این پادکست رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه های قبلی ادامه میدیم با کتاب های پنج جلدی عدالتخانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مصداقی. جلد اول، نخستین دهه انقلاب. فصل 24، صادق خلخالی. خلیج اسلامی به جای خلیج فارس. خلخالی پس از استعفا از دادگاه انقلاب به سفری 6 روزه به امارات رفت و پس از دیدار 1 ساعته با شیخ زاهر امیر امارات اظهار داشت: از اکنون خلیج فارس به عنوان خلیج اسلامی معروف خواهد بود. وی همچنین در پایان ملاقات و گفتگو با شیخ راشد سعید آل مکتوم نایب رئیس کشور امارات متحده عربی تاکید کرد: ایران تمام نامگذاری های ساختگی را که امپریالیسم به خلیج نسبت می دهد رد می کند، زیرا این خلیج در پی موفقیت انقلاب ایران تبدیل به یک خلیج اسلامی شده است. ادامه جنایات در خوزستان و کردستان. خلخالی پس از بازگشت از امارات به فرمان مهدی هادوی دادستان انقلاب اسلامی به خوزستان رفت و جوخه های اعدام را در این شهر برپا کرد. وی در این مورد میگوید: آقای هادوی دادستان اهواز را به دادستان کل خوزستان ارتقاء درجه داد که دست ما در سراسر خوزستان باز باشد. ما هم محکمه را تشکیل دادیم و مشغول بررسی جرائم آنها شدیم که در نتیجه آقای سرتیب شمس تبریزی و معاون او آقای سرهنگ تابعی و چند نفر از سواکی‌های خوزستان محاکمه و محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام درباره آنها به اجرا درآمد. اعدام‌های خوزستان باعث شد که جامعه مدرسین حوزه علمی قم علیه او در اطلاعیه اعلام کند که وی فاقد صلاحیت است. خلخالی در همین اثنا به دسفول رفت و حکم اعدام 6 نفر را صادر کرد و دوباره به اهواز برگشت. در 30 خرداد 58 انتشار خبری از قول خلخالی مبنی بر مجازات خائنین و تجزیه طلبان از جمله شبیر خاقانی رهبر مذهبی عرب خوزستان به خشم مردم دامن زد. راهپیمایی اعتراض‌آمیز در خرمشهر در سایه این خشم منجر به حمله به مراکز دولتی و به آتش کشیدن آنها شد. ده‌ها عرب از جمله بزرگان و شیوخ قبایل ریش‌سفیدان شهرها پس از محاکمه های صحرایی معمول خلخالی که تنها چند دقیقه طول می کشید اعدام شدند. خلخالی پس از شروع جنگ نیز دوباره به خوزستان سفر کرد و در حالی که نماینده مجلس بود مبادرت به صدور احکام اعدام در مورد وابستگان خلق عرب کرد. جامعه مدرسین مصر بود که خمینی حکم برکناری خلخالی را از حاکم شرعی بدهد که با مخالفت او روبرو شد و به جای آن خمینی با صدور اطلاعیه خلخالی را مأمور سرکوب کردستان کرد. این مأموریت در پی سخنرانی شدید و لحن خمینی صورت گرفت. او در این سخنرانی به برپایی چوبه های اعدام در میادین اشاره کرد و گفت: اگر ما از اول که این رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم. خطای خودمان را عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم. دولت ما انقلابی نیست. ارتش ما انقلابی نیست. ژاندارمری ما انقلابی نیست. شهربانی ما انقلابی نیست. پاسداران ما هم انقلابی نیستند. من هم انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم. تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب و آن حزب الله حزب مستضعفین. و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سر تا سر ایران که اگر سر جای خودشان نشینند ما به طور انقلابی با آنها عمل می کنیم. مولای ما امیرالمومنین آن مرد نمونه عالم، آن انسان به تمام معنا انسان، آن که در عبادت آن طور بود و در زهد و تقوا آن طور و در رحم و مروت آن طور و با مستضعفین آن طور بود، با مستکبرین و با کسانی که توطئه می کنند شمشیر را می کشید و می کشت. 700 نفر را در یک روز، چنانچه نقل می کنند از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها را از نسل آنها شاید باشند، از دم شمشیر گذراند. این توطئه‌گرها در صف کفار واقع هستند. این توطئه‌گرها در کردستان و غیر آن در صف کفار هستند. با آنها باید با شدت رفتار کرد. دولت با شدت رفتار کند. ژاندارمری با شدت رفتار کند. ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با آنها با شدت رفتار میکنیم. ما با خود همینها، با خود همینها که مسامحه بکنند، اگر مسامحه بکنند با شدت رفتار میکنیم. مسامحه حدودی دارد. جلب وجاهت حدودی دارد. مصالح مسلمین را نمیگذارند به این امور از بین برود. دادستان انقلاب موظف است. مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه‌گر است تمام را توقیف کند و نویسندگان آنها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که توطئه می کنند و اسم حزب روی خودشان می گذارند رؤسای آنها را بخواهد آنها را محاکمه کند. ما باز تا چندی مهلت می دهیم به این قشرهای فاسد و این اعلام آخر است و اگر چنانچه در کار خودشان تعدیل نکنند و به ملت بر نگردند و دست از توطئه بر ندارند، خدا می داند انقلابی عمل می کنم. می آیم تهران و رؤسایی که مسامحه می کنند با آنها انقلابی عمل می کنم. قشرهایی از ارتش که اطاعت از بالا نمی کنند و امر آنها را اطاعت نمی کنند باید بدانند که من با آنها اگر آمدم انقلابی عمل می کنم. عذرها را کنار بگذارید. بروید فاسدها را سرکوب کنید. بروید توطئه‌گرها را سرکوب کنید. مسامحه نکنید. دولت مسامحه نکند. ارتش مسامحه نکند. ژاندارمری مسامحه نکند. پاسداران مسامحه نکنند. در پی این فرمان خلخالی که مورد تایید گروه‌های چپ و مجاهدین قرار گرفته بود روانه کردستان شد و این بار تیغ دادگاه‌های انقلاب برگردن همانهایی فرود آمد که پیشتر از وی حمایت می‌کردند. خلخالی در مصاحبه‌ای با خبرنگار روزنامه اطلاعات اظهار داشت: من به تمام مناطق کردستان سر خواهم زد و تا چند روز دیگر برای تعیین تکلیف ضد انقلابیون به سنندج خواهم رفت. تمام کسانی که در این توطئه خونین دست داشتند را دستگیر و به سزای اعمالشان خواهم رساند. او برای ایجاد فضای رعب و وحشت در بامداد روز 28 مرداد 58 در مرحله اول 12 نفر به اسامی عبدالله نوری، هوشنگ عزیزی، محمد عزیزی، یدالله محمدی، حسین شیبانی، هرمز گرجی بیاتی دبیر دبیرستان، مظفر فتاحی، بهمن عزتی دبیر دبیرستان، محمد محمودی، اصغر بهنودی، آذرنوش مهدویان و دکتر قاسم رشفند سرداری پزشک را به اتهام شرکت در اغتشاشات پاوه و درگیری‌های این شهر اعدام می‌کنند. خلخالی به خاطر توجیه جنایتی که مرتکب شده بود و دروغ‌های زیر را متوجه دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری کرد. دستش به خون پاسداران آلوده بود و در همان جا دستور بریدن سر پاسداران را داده بود. دستور مسله کردن پاسداران بستری در بیمارستان را داده بود. او دستور داده بود آلت تناسلی بعضی پاسداران را ببرند و در دهان آنان فرو کنند. هنگام دستگیری در لباس کردی و مسلحانه در سنگر بوده. خلخالی همچنین با لودگی خاص خودش مدعی شد دکتر رشوند ساکن قلهک تهران بود که برای رهبری عملیات‌های مسلحانه به پاوه آمده بود و این شخص در محاکماتش گفت برای کوهنوردی از تهران به پاوه آمدم. اعدام دکتر رشوند سرداری موجب اعتصاب پزشکان و پرستاران بیمارستان لقمان الدوله ادهم شد. آنها اعلام داشتند که وی در دوران انقلاب به همراهی گروه امداد آیت الله طالقانی به نهاوند رفته بود و در نوروز 58 نیز به یاری زخمی ها و مجروحان سنندج شتافته بود. فرشته نورافشار دانشجوی سال آخر پزشکی و نامزد وی که در اجتماع گروهی از پزشکان تهران جلوی وزارت بهداری حضور داشت گفت دکتر رشوند روز یک شنبه به پاوه رسید و روز سه شنبه اعدام شد، در حالی که کشتن و سربریدن پاسداران دو سه روز قبل از رفتن دکتر به کردستان صورت گرفته است و بلیتی که این موضوع را ثابت کند نیز موجود است. این مسئله که گرجی بیانی و نیز آذرنوش مهدویان در پاوه دستگیر شده اند هرگز اثبات نشد. همچنین این شایعه که از منزل شخصی گرجی بیانی مقادیر زیادی مهمات به دست آمده هم هرگز اثبات نگردید. اما حاکم شهر کرمانشاه علی رازیزاده گفته بود حرفهای او از گلوله هم بدتر بود. رازیزاده همچنین چندی بعد در تهدید معلمان دیگر گفته بود مسئولان آموزش و پرورش کرمانشاه وظیفه دارند که آموزگاران و دبیرانی را که علیه مصالح اسلامی صحبت می کنند با ارائه دلایل روشن به ما معرفی کنند که در امور آنها تصمیم گیری شود. با وجود ارتباط گرجی بیانی با سازمان چریک های فدای خلق، رادیو و روزنامه کیهان از گرجی بیانی و 10 معلم دیگر به عنوان 11 نفر از مهاجمین و سران حزب دموکرات کردستان نام برد و حاکم شهر کرمانشاه نیز او را عضو حزب توده معرفی کرده بود. در مرحله دوم در روز 29 مرداد 58 خلخالی 7 نفر دیگر را به پای جوخه اعدام می‌فرستد. روز سوم شهریور 58 در مریوان 9 نفر از دستگیر شدگان به نام‌های امین مصطفی سلطانی، حسین مصطفی سلطانی، جلال نسیمی، حسین پیر خزرانیان، احمد پیر خزرانیان، دکتر بهمن احزری، فائق عزیزی، احمد قادرزاده و علی دادستانی در یک دادگاه فرمایشی توسط خلخالی اعدام می شوند و جنازهشان توسط کامیون کمپرسی حمل و جلوی بیمارستان مریوان تخلیه می شوند. خلخالی به پدر امین و حسین مصطفی سلطانی گفته بود برای آزادی فرزندانش سند بیاورد. روز بعد که او مراجعه می کند با جنازه آنها روبرو می شود. تمام این اعدام ها در ماه رمضان انجام گرفت. روز 5 شهریور خلخالی به سنندج عزیمت کرد. در همین حال 11 نفر از اهالی شهر سنندج را که به طرق مختلف و در مکانهای مجزا دستگیر کرده بودند روانه فرودگاه سنندج می کنند و خلخالی در دادگاه های 5 دقیقه ای آنها را به اعدام محکوم و حکم را اجرا می کنند. احسن ناهید، شهریار ناهید، جمیل یخچالی، مظفر رحیمی، عطا زندی، امجد مبصری، عیسی پیرولی، ناصر نسیمی، مظفر نیازمند، یدالله فولادی و سیروس منوچهری. 2 نفر از افراد اعدام شده زخمی بودند که یکی از آنها را بر روی برانکارد به محل اجرای کشتار منتقل می کنند. خلخالی سپس از سنندج به سقز سفر کرد و در آنجا نیز جنایت دیگری خلق کرد. 10 نفر از جوانان شهر و 10 نفر از نظامیانی که در محل خدمت نبودند، مجموعاً 20 نفر را 1 روز بعد از اعدام‌های سنندج، یعنی در روز 6 شهریور 58 تیرباران می‌کند. صدفان دوم احمد سعیدی، صدفان دوم قادر بهادری، صدفان دوم طاهر خطیبی، گروبان یکم محمد پیامبری، گروبان سوم ناصر حدادی، گروهبان یکم رسول امینی، گروهبان سوم محمد غفاری، گروهبان سوم ناجی خورشیدی، استوار دوم کریم رضایی، انور اردلان، سیف الله فیضی 15 ساله، آذرگشسب دارایی 12 ساله، علی فخرایی، عبدالله بهرامی، سید حسن احدی، محمد درویش نقره‌ای، کریم شیرانی، ابوبکر صمدی، احمد مقدم و جلیل جمالزاده. پس از آنکه نیروهای دولتی در روز 12 شهریور متعاقب 3 هفته محاصره مهاباد وارد این شهر شدند، ساکنان آن تلگرافی به خمینی فرستاده و از وی تمنا کردند که مهاباد از محاکمات شتاب زده و اعدام ها در امان بماند. اما در روز 15 شهریور گزارش رسید که خلخالی فرمان اعدام 80 کرد را صادر نموده و علارغم فرامین صادره از تهران برای بازگشت وی به پایتخت، در تدارک سفر به مهاباد می باشد. وی در روز جمعه 16 شهریور وارد مهاباد شد. در روز 7 مهر گزارش رسید که وی فرمان اعدام شتاب زده 4 مرد دیگر را در مهاباد صادر نموده است. 3 تن از آنان به تماس با ضد انقلاب و نفر 4 به تخلفات اخلاقی محکوم شده بودند. خلخالی برای توجیه جنایاتش از هیچ دروغگویی پروا نمی کرد. عکس‌های منتشر شده از اعدام‌های سنندج را که جهانگیر رزمی عکاس آن برنده جایزه پولیتزر شد، مونتاژ شده معرفی کرد و گفت عکسی که در روزنامه‌های آمریکایی و اروپایی منتشر شده است مونتاژ است و به هیچ وجه صحت ندارد و من از همان مجله پایماچ و گروه‌های دیگر خبری جهان دعوت می‌کنم که به ایران بیایند و در سنندج و همان روستای والیخان که ما رفته بودیم تحقیق و بررسی نمایند تا معلوم شود که همه اینها مونتاژ صهیونیسم بین المللی است. اکثر رسانه‌های گروهی اروپای غربی و آمریکا در دست عوامل صهیونیسم و امپریالیسم می‌باشد. وی در مصاحبه مطبوعاتیش در سال 58 که در کتاب ایام انزوا آمده نیز دروغ‌های عجیبی را مطرح می‌کند. او در مورد تعداد تلفات انقلاب گفت ملتی که با دست خالی مبارزه کرد و به گفته ای 160,000 تا 200,000 و شاید 250,000 نفر کشته داد و یا در ادامه مدعی شد، حتی مادران ما که سقط جنین کردند، مانند 14 زنی که در قزوین سقط جنین کردند. او همچنین ادعا کرد اگر اقدام خمینی نبود، نیروهای دولتی قصد داشتند در روز 22 بهمن 100,000 نفر را در تهران به خاک و خون بکشانند. جنایات خلخالی در کردستان و محاکماتش منحصر به نیروهای معارض نبود. او قصد اعدام حاج ملا کریم شهریکندی، یکی از روحانیون اهل سنت را داشت که چندی بعد توسط گروه‌های کرد به قتل رسید. صادق زیبا کلام می‌گوید خلخالی در بد به ورود و در انظار دیگران مرحوم شهریکندی را مورد شماتت قرار داده و اظهار می‌دارد آمده‌ام تا حقت را کف دستت بگذارم تا ببینی با ضد انقلاب و دموکرات ها همکاری کردن یعنی چه. برو دعا کن که فقط به خلع لباس کردن و اخراجت از کردستان رای دهم. به همچنین در صدد مجازات سروان غلام حسین یارجانی رئیس شهربانی مهاباد بود که چندی بعد در کمین نیروهای کرد کشته شد. صادق زیبا کلام میگوید خلخالی او را نیز به همکاری با دموکرات‌ها و ضد انقلاب متهم نمود و با عجله اظهار داشت که قبل از محاکمه ات ستاره‌هایت را خودم یکی یکی می‌کنم. زیبا کلام خود نیز توسط خلخالی محاکمه شد و چیزی نمانده بود اعدام شود. وی در این رابطه می‌گوید تعجیل خلخالی سبب شد تا دو شاهد قبلی سر و کارشان به دادگاه نیفتد، اما شاهد سومم در کمال بهت و ناباوریش کارش به محاکمه کشید. آن روز بعد از ظهر در دفتر سرهنگ آذری فرمانده پادگان مهاباد و در حضور افسران و مسئولان سپاه مهاباد من به عملکرد آقای خلخالی به خصوص اتهاماتش به مرحومان شهریکندی و یا رجایی اعتراض کردم و گفتم شما اساساً قرار نبوده که دیگر به کردستان بیایی. آقای خلخالی گفتند من نیایم تا یک مش جاسوس و مزدور و منافق از پشت به انقلاب خنجر بزنن و منطقه را به آمریکا تحویل دهن. گفتم چه کسی گفته که من برای دموکرات‌ها جاسوسی میکنم؟ فرمودند چه کسی نگفته؟ حجت الاسلام غلامرضا حسنی امام جمعه ارومیه، سرلشکر ظهیر نژاد فرمانده لشکر 64 ارومیه، سرگرد طالقانی مسئول ضد اطلاعات لشکر 64 ارومیه، بچه های سپاه همه بی خود میگوین و فقط تو درست میگویی؟ اینها چه دشمنی با تو دارن؟ مگر من قبلا چند بار به تو نگفته بودم که دیگه حق نداری به کردستان بروی؟ گفتم حکم من از طرف مهندس بازرگان رئیس دولت موقت است. ایشان گفتن جرم آن آمریکایی ها از تو خیلی سنگین تر است. قبل از آن که کلام دیگری بگویم آقای خلخالی گفتن که پرونده این را بیاورید. من هنوز فکر می کردم که آقای خلخالی عصبانی است و حالا دارد یک چیزی می گوید. اما زمانی که چند لحظه بعدش یکی از همراهان مرحوم که صورت خود را با چپیه بسته بود پرونده نارنجی رنگی را آورده و به دست آقای خلخالی داد، عرق سردی بر بدنم جاری شد و زانوهایم بی اختیار به لرزش در آمدن. مزه تلخی در دهانم ترشح شده بود و احساس می کردم نمی توانم حرف بزنم. خواستم بنشینم اما می ترسیدم. به زحمت می توانستم بایستم. چند لحظه پس از آن افسر بیسیم وارد اتاق شد و به سرعت به سمت آقای خلخالی رفته و چیزی در گوش وی گفت و هنوز خم شده بود که خلخالی شتابان از جای برخاسته و از اتاق خارج شد. لحظه ای بعد دو هلیکوپتر حامل خلخالی و همراهان به هوا برخاستند و در افق گم شدند. مأموریت در ارتش از سوی خامنه‌ای. خامنه‌ای در دوم بهمن 58 در نامه‌ای خطاب به خلخالی که به بیرحمی معروف بود می‌نویسد تیمسار شادمهر ریاست ستاد مشترک طبق لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های انقلاب در ارتش به تشکیل و فعال کردن این دادگاه‌ها اقدام نمودند. خواهشمند است در صورت اقتضا نسبت به تصدی قضاوت شرعی بعضی از این محاکم قبول مسئولیت بفرمایی. خلخالی در روز 17 بهمن ماه 58 با صدور اطلاعیه‌ای 145 نفر را از ارتش اخراج کرد. در اطلاعیه مذکور ضمن اعلام اسامی افسران اخراجی آمده بود چون طبق دلایل و مدارک کافی افراد ذکر شده ضد انقلاب تشخیص داده شد و فعالیت ضد انقلابی در نیروی هوایی و در سایر رده‌های ارتش داشتند، بدین وسیله از نیروی هوایی جمهوری اسلامی اخراج و ممنوع الخروج می باشند که به پرونده اختلاس آنها رسیدگی شود. من از صدرلشکر شادمهر و سایر افسران عالی رتبه که این مدارک را در اختیار ما گذاشتند تشکر می کنم و تصفیه دامنداری که در ارتش و ضد اطلاعات به این ترتیب انجام شود مایه خوشبختی و دلگرمی مردم مسلمان ایران است. چند روز بعد تیمسار محمد هادی شادمهر در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی در مورد پاکسازی این عده گفت: چون در دادگاه انقلاب اسلامی نظامی باید علاوه بر حاکم شهر قضات ارتش و دادگستری نیز حضور داشته باشند و چون دو قاضی از سوی این دو مرجع در دادگاه شرکت نداشتند، رأی صادره قابل اجرا نیست. طبق تصویب شورای انقلاب، وظیفه پاکسازی در ارتش به عهده کمیسیون 5 نفری وزارت دفاع ملی محول شده که این کمیسیون 2500 نفر را در نیروهای سگانه به علل مختلف مشمول پاکسازی قرار داده و به این ترتیب موضوع تصفیه در ارتش خاتمه یافته است. خلخالی روز بعد در گفتگو با روزنامه اطلاعات گفت: این جانب در جواب آقای سرلشکر شادمهر رئیس ستاد مشترک باید بگویم که دخالت قوه مجریه در کار قوه قضاییه تا به حال برای این کشور بزرگترین فاجعه را داشته است و باز خواهد داشت. اخراج عمرای خائن نیروی هوایی در کمال دقت و بصیرت صورت گرفته و هر گونه دفاع از آنها مسلم است که تسویه در ارتش را راکت گذاشته و اطمینان مردم را نسبت به تسویه در ارتش سلب می نماید. ما چون دخالت در کار قوه مجریه نداریم، بنابراین از مقامات مسئول می خواهیم که قانون شکنی را در تلیعه سالگرد جمهوری اسلامی پیشه خود نسازند و در کار قوه قضاییه و حکومت شرعی دخالت بیجا ننمایند. خلخالی حتی آنقدر درک و شعور نداشت که تشخیص دهد ارتش جزو قوه مجریه نیست. مأموریت کشتار در ترکمن صحرا. خلخالی هنوز از افتضاحاتی که در ارتش به وجود آورده بود فارغ نشده بود که مأمور سلاخی در ترکمن صحرا شد. پاسداران نظام اسلامی در 18 بهمن سال 58 4 تن از رهبران خلق ترکمن به نامهای توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را در ایست بازرسی در حضور 5 تن از همکارانشان دستگیر کردند. واکنش مردم و نیروهای سیاسی به دستگیری رهبران ترکمن منجر به حوادث خونین گنبد شد. خلخالی با وجود پرونده قطوری که از جنایت و خونریزی و بیقانونی داشت، به فرمان خمینی و تنفیذ آیت الله منتظری در تاریخ 21 بهمن 58 عازم گنبد شد و جنایات زیادی را در ترکمن صحرا رقم زد. در پیام آیت الله منتظری خطاب به خلخالی آمده بود: بر حسب تصویب شورای مرکزی سپاه پاسداران و درخواست عده‌ای از اهالی محترم گنبد قابوس، مقتضی بلکه لازم است جناب عالی که قاضی شهر می باشید برای سامان دادن اوضاع آن شهرستان بدانجا عزیمت فرمایید و آنچه به مصلحت اسلام و مسلمین است با رعایت جانب احتیاط انجام دهید. رهبران ترکمن که در اسارت سپاه پاسداران بودند در روز 29 بهمن 58 به جوخه اعدام سپرده شدند و جسدشان در 125 کیلومتری جاده بجنود رها شد و کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفت. پس از پیدا شدن جنازه این 4 تن، انگشت اتهام متوجه خلخالی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. در تاریخ 6 اسفند 58 شیخ صادق خلخالی با صدور اطلاعیه ضمن تکذیب صدور فرمان قتل 4 رهبر ترکمن به صراحت اعلام داشت: چنانچه کسی خطی از وی در این رابطه نشان دهد، خودم را به اعدام محکوم می کنم. اطلاعیه توضیحی خلخالی درباره کشته شدن رؤسای ستاد خلق ترکمن: ملت مسلمان ایران می داند که هر روز از طرف امپریالیسم بین المللی و صهیونیسم جهانخوار و سردمداران تباهی و فساد توطئه تازه‌ای با یک قیافه غلط انداز برای اسلام و جمهوری اسلامی نه تنها در ایران بلکه در منطقه خاورمیانه تدارک دیده می شود. آنها با شکست مفتزهانهی که از اسلام و مسلمین و حرکت قاطع ملت ایران در 22 بهمن 57 خوردن، طعم تلخ آن را در کام زهراگین خود به این زودی ها فراموش نخواهند کرد. این حرکت توفنده جهانخواران را از خطه خاورمیانه و از مرزهای ایران به رهبری امام خمینی کبیر به دور انداخت و آنها را به سرگیجه و سرسام مبتلا کرد که ناچار به فکر تلافی مافات می باشند که قرنها نخواهند توانست آن را جبران نمایند. دشنه پرخون آنها به نوکر صفتان، یک روز در کردستان و روز دیگر در خوزستان و برای آخرین بار در گنبد مشاهده می شود. من برای چندین بار اعلام می کنم که در گنبد و دشت ترکمن حتی برای نمونه یک نفر از فدایان خلق و شورشیان را نه بازجویی کردم و نه محاکمه نمودم، تا چه رسد به اعدام. و خود آقای علی فرخنده جهرومی، نماینده اعزامی فدایان خلق از تهران که برای مذاکره با من به آنجا آمده بود، شاهد می باشد. و آقای عباس افشار تکلو، مدیر دفتر حزب توده که حرکت آنها را محکوم کرده و در آنجا بازداشت بود و با دست من آزاد شد، می داند. و رهبران مربوطه و مقامات مسئول و سپاه پاسداران و استاندار و فرماندار همه شاهد ماجرا هستند. ولی پس از این که من از منطقه خارج شدم، با کمال تعجب شنیدم که چند جسد در میان راه پیدا شده. پیش خود گفتم شاید به دست سپاه پاسداران و فدایان خلق در حین زد و خورد در سنگر زخمی و یا کشته شده باشند که با دست فدایان خلق از معرکه خارج شدند، که پس از شکست کامل آنها جنازه ها را رها کرده و فرار نمودند. همه ما در این کشور باید زندگی کنیم و بمیریم و یا کشته شویم، ولی نباید اسیر توطئه های خائنانه باشیم. امیدوارم علت همه قضایا را مقامات مسئول پس از تحقیق و بررسی برای افکار عمومی روشن نمایند، تا بهانه خونریزی تازه‌ای به دست دشمنان این ملت ندهند. این جانب باز اعلام می کنم که 4 نفر از کشته شدگان که می گویند از رؤسای ستاد خلق ترکمن بودند، هیچ گونه ربطی به من ندارند. اگر کسی در این باره خطی از من نشان بدهد که با دستور من اینها اعدام شدند، من از حالا خودم را به اعدام محکوم می کنم. آقای رئیس جمهور ابوالحسن بنی سعد در جریان کار هستند. ما اگر بخواهیم به این مملکت خیانت کنیم، در واقع به خودمان خیانت کرده ایم. ما همون جوری که دستهای خیانتکار را قطع می کنیم، کسانی که نظم و انضباط و دستورات مقامات بالاتر را رعایت نمی کنند، قطع می کنیم. و کشته شدن این افراد را به دست هر کی باشد جدن محکوم می نمایم. خلخالی روز بعد دوباره اظهار داشت: این جانب کرارن چه در گنبد و چه در تهران اعلام کردم که عامل ترورهای وحشیانه در هر کجا که صورت گرفته باید محاکمه شود. من نه از کسی بازجویی کردم و نه کسی را محاکمه نمودم و نه دستور اعدام کسی را دادم. هر کسی سند، مدرک و نوشته‌ای در این زمینه داشته باشد میتواند ارائه کند. کسی که فرهنگ منحط اسلامی و شیعی را نشناسد، پیش خود فکر میکند لابد وقتی خلخالی این گونه قاطعانه نقش خود در این کشتار را نفی میکند و حتی حکم اعدام خود را در صورت ثبوت جرم صادر می کند، راست می گوید. اما آنها نمی دانند او از اصل اسلامی توریه که دروغگوی شرعیست استفاده می کند. توریه بیان سخنیست که معنای آن به ظاهر درست است، اما آنچه مخاطب از آن درک می کند نادرست و دروغ است. یعنی جمله صادق بیان می شود که موجب می گردد شنونده از آن جمله مفهوم گمراه کننده و فریبنده مورد نظر گوینده را دنبال کند. خلخالی راست می گوید. او فرمان قتل را به صورت مکتوب نداده است، بلکه به صورت شفاهی آن را صادر کرده است. به همین دلیل کسی نمیتواند خطی از او نشان دهد که لزومی به صدور حکم اعدامش پیش بیاید. به همین سادگی آیت الله ها دروغ میگویند. محسن رفیق دوست اولین وزیر سپاه پاسداران و از فرماندهان اولیه سپاه پاسداران هنگامی که خرشان از پل گذشت و قادر به تحکیم پایه‌های حکومتشان شدند، در خاطراتش در مورد چگونگی به قدرت رسیدن رهبران ترکمن با افتخار می نویسد اولین سالگرد انقلاب 22 بهمن 58 در شمال میدان آزادی خیابان محمد علی جناح جایگاهی درست کرده بودند. تانک ها می خواستن از جلوی جایگاه رژه بروند. عرفات روی جایگاه ایستاده بود. مردم آنقدر به عرفات علاقه داشتند که وقتی او را دیدند به سمت جایگاه هجوم بردند. یک قسمت از جایگاه ریخت و 4 نفر شهید شدند. من و برادر منصوری فرمانده وقت سپاه روی جایگاه بودیم. آقای خرخاری هم آنجا بود. آن روزها ضد انقلاب در ترکمن صحرا شورش کرده بودند. بچه‌های سپاه با آنها درگیر شده و سراغشان را گرفتن. من از خلخالی پرسیدم با سران خلق ترکمن چه کنیم؟ 4 نفر را اسم بردم. ایشان گفت اینها را همین الان اعدام کنید. گفتم حکم اعدام است؟ گفت بله. من هم زنگ زدم پادگان ولیعصر و آنها را اعدام کردند. او در اسفند 58 در پاسخ به اعلامیه چریک های فدای خلق ادعا کرده بود که این جانب از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول تدارکات سپاه بوده و هیچگاه معاون سپاه نبوده و در هیچ کار غیر تدارکاتی دخالت نداشتن. اونیز دروغ نمی گفت. انتقال فرمان قتل رهبران ترکمن در زمره کارهای تدارکاتی محسوب می شود. سخنگوی سپاه پاسداران به دنبال قتل رهبران ترکمن گفت این موضوع تحت رسیدگی است، چنانچه در این مورد خطایی صورت گرفته باشد بدون هیچ گونه پرده پوشی مسائل عنوان خواهد شد و اگر در ترور 4 تن از رهبران خلق ترکمن افرادی از سپاه پاسداران دخالت داشته باشند بلافاصله دستگیر و تحویل دادستانی انقلاب خواهند شد. یک گروه 3 نفری این مسئله را تعقیب می کنند و پس از بررسی چنانچه افرادی مسئول شناخته شوند محاکمه و مجازات خواهند شد. سپس روابط عمومی سپاه پاسداران که توسط یوسف فروتن هدایت می شد و همان ابتدا ید طولایی در داستان سرایی و دروغ پردازی داشت طی اطلاعیه رسمی ادعا کرد این 4 نفر در جریان درگیری های گنبد در تاریخ 19 بهمن 58 دستگیر شده و از همانجا به تهران فرستاده شده بودند و در تاریخ 28 بهمن 58 جهت تحقیقات بیشتر مجدداً به منطقه اعزام گردیدند. در بین راه فاصله بین علی‌آباد کتول و گنبد اتومبیل حامل بازداشت شدگان مورد هجوم تعداد مسلح قرار می گیرد که در این درگیری 2 نفر از پاسداران مجروح گردیده و مهاجمین موفق شدند اتومبیل حامل 4 نفر سرنشین بازداشتی را به گروگان گرفته و فراری شوند که بعد از چند روز دیگر جنازه این 4 نفر در راه بجنورد کشف می گردند. گروه تحقیقاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای شناسایی مهاجمین تا رسیدن به نتیجه قطعی تحقیقاتش را ادامه می دهد و سپس نتیجه نهایی را به اطلاع عموم خواهد رساند. جواد منصوری و محسن رفیق دوست بالاترین فرماندهان سپاه پاسداران دستور این قتل را با حکم خلخالی داده بودند و دم از تحقیق و بررسی و مجازات مسببین و مجروح شدن پاسداران می زدن. ابوالحسن بنی سعد نیز که به تازگی به ریاست جمهوری رسیده بود علی‌رغم وجود دلایل و شواهد گوناگون منکر مسئولیت سپاه پاسداران و خلخالی شد. او تلویحاً چریک های فدای خلق را مسئول این قتل معرفی کرد و گفت وقتی من فرماندهان سپاه را نصب کردم اولین مأموریتشان همین بود که رسیدگی کنند اگر از ناحیه سپاه است اقدام شود. چون مردم سپاه نگرفتند که بشود قاضی و حاکم شهر، اما بعد معلوم شد دو گروه چریکی که جنگ را لازم می دانستند با یکدیگر برخورد داشته و گروهی افراد گروه دیگر را کشته است. کسانی که این کار را کردند پیدا و به شدت مجازات می کنیم. خلخالی شخصا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در شهریور 63 ضمن برشمردن جنایاتش می گوید: من با قاطعیت در گنبد وارد شدم و یکی از کارهای برجسته و انقلابی هم در گنبد بود. ما دستور دادیم هر کسی را مسلح می باشد بیاورند، که آوردند. یکی دو تا سه تا پنج تا هر کسی را که مسلح بود آوردند و ما اعدام کردیم. این جریان را که می گویم شاهد زنده دارم. آقای مصحف استاندار آن زمان مازندران، دادستان کل و آقای درویش رئیس سپاه پاسداران گنبد، آقای درازگیسو که چندی پیش سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان شرقی بود، آقای نوروزی اصفهانی، آقای بنفشه رئیس سپاه پاسداران ایلام، و چه بگویم برای شما، آقای هاشمی رفسنجانی، حاج احمد آقا خمینی، شخص حضرت امام، خود آقای منتظری و همه مسئولین، آقای دکتر بهشتی و آقای قدوسی، همه می دانستند. آقای رفیق دوست هم می داند. 94 نفر من جمله توماج، واحدی، مختوم، جرجانی، اینها را بنده اعدام کردم. 94 نفر را اعدام کردم، نه یک نفر را. من با قاطعیت اسلامی در گنبد وارد جریان شدم و خلق ترکمن را در آنجا کوبیدم. رفسنجانی در مجلس هنگام سخنرانی خلخالی حاضر بود و سخنان او را تکذیب نکرد. خمینی و فرزندش احمد و آیت الله منتظری نیز موضوع را تکذیب نکردند. قطعاً همگی آنها در این کشتار بی‌رحمانه سهیم هستند. خلخالی که در اسفند 58 مدعی بود حتی یک حکم اعدام برای ترکمنها صادر نکرده و استاندار را نیز شاهد می گرفت، در اینجا اقرار می کند که 94 حکم اعدام و از جمله حکم 4 رهبر ترکمن را نیز صادر کرده است و به همان استاندار هم اشاره می کند. او دم از قاطعیت اسلامی می زند و به جنایاتش افتخار می کند، جنایاتی که قبلا از پذیرش آن تفره می رفت. نکته مهم در این جنایت بزرگان است که تمامی ارکان سیاسی، قضایی، نظامی و مذهبی نظام اسلامی از بالا تا پایین هنگام صدور اطلاعیه خلخالی می دانستند که او دروغ می گوید و این جنایت توسط خودشان صورت گرفته است. خلخالی در کتاب خاطراتش نیز به این کشتار پرداخته و آمار مشابهی می دهد. او در اطلاعیه 6 اسفند 58 خود جنبش ترکمن صحرا را ناشی از توطئه امپریالیسم و صهیونیسم بین المللی معرفی می کند که به خاطر ضرباتی که از انقلاب اسلامی خوردن هر روز توطئه‌ای برپا می کنند. اما خلخالی در کتاب خاطراتش جنبش مردم ترکمن صحرا را به روسیه و تلاش این کشور برای ایجاد یک کشور جدید ربط می دهد و می گوید: پس از بازگشت از کردستان با حکم امام و تنفیذ آیت الله منتظری برای مهار کردن قائله گنبد روانه آنجا شدم و در آنجا 94 نفر به ویژه مختوم، توماج و واحدی را اعدام کردم. پاسگاه های ترکمن صحرا در مرز ایران و روسیه به هم خورده بود و حدود 17 پاسگاه خالی از سرباز بود و مرزها برای روسها باز شده بود. خلق ترکمن می‌خواستند در آنجا با کمک روسیه حکومت دموکراتیک درست نمایند و روسها هم که خود 40 روز قواعد افغانستان شده بودند، این بار می‌خواستند شمال مازندران و ترکمن صحرا و شمال خراسان را تجزیه کرده و زمینه خاک روسیه کنند و یک حکومت دست نشانده از نمونه حکومت ترکمنستان و مغولستان و افغانستان را در آنجا به وجود بیاورند. ولی به حمد الله با اقدامات انقلابی که صورت دادیم اوضاع را روبرا نمودیم. آنگاه به همراه سرهنگ زاهدی رئیس ارتش وقت به پاسگاه‌های مرزی به نام‌های راشد برون و اینچه برون رفتیم و اوضاع آنجا را نیز آرام کردیم. سپس از سوی شورای انقلاب آیت الله منتظری برای آرام کردن اوضاع نابسامان شهر کرد به آنجا رفتم و منطقه را آرام کردم و در بیشتر استانهای ایران یکی دو تا محاکمه برای تصفیه مفسدان برقرار نمودم و به حمد الله در همه زمینه ها مورد حمایت امام آیت الله منتظری بودم و شاید همین لطف آنها موجب حسد حاسدان شد. قطرهای بی حساب خلخالی و سپاه پاسداران تنها به این موارد ختم نمی شد. سید مهدی طباطبایی دادستان انقلاب اسلامی مازندران طی گفتگو با روزنامه اطلاعات در ساری گفت: پس از 3 روز تحقیق درباره وقایع گنبد، گزارش کار را به تهران دادم و مطالبی را گفتم و آمار دقیق کشته شدگان را هم که 36 نفر بود اعلام کردم و نیز 23 جسد پیدا شد و علائم نشان می‌دهد که تیرخوردگی از ناحیه سینه به بالاست و حالت اعدام دارد. گزارش مربوط به تحقیق درباره این 23 جسد نیز به رئیس جمهور و دادستان کل داده شد. خلخالی میگوید پس از ترکمن صحرا از سوی شورای انقلاب آیت الله منتظری برای آرام کردن اوضاع نابسامان شهر کرد به آنجا رفتم و منطقه را آرام کردم و در بیشتر استانهای ایران یکی دو تا محاکمه برای تصفیه مفسدان برقرار نمودم و به حمد الله در همه زمینه ها مورد حمایت امام و آیت الله منتظری بودم. مأموریت برای حمل بقایای اجساد آمریکایی ها به تهران. پس از شکست تلاش تفنگداران آمریکایی برای آزادی گروگان های آمریکایی در صحرای طبس در اردیبهشت 59، صادق خلخالی از سوی بیت امام مأموریت یافت تا اجساد سوخته تفنگداران آمریکایی را از محل حادثه به تهران حمل کند. روزنامه ها عکس وی را به همراه بقایای اجساد منتشر کردند. وی پس از بازگشت از کویر، در حالی که از سوی احمد خمینی و موسوی خوینی ها همراهی می شد، در یک گفتگوی مطبوعاتی در محل سفارت آمریکا مدعی شد: مدارک و شواهدی که از محل به جا ماندن هلیکوپترهای آمریکایی به دست آمده ثابت می کند که آمریکایی ها قصد انهدام تهران را داشتند. به همچنین با سرهم کردن آمارهای عجیب و غریب مدعی شد که بیش از 3000 تفنگدار آمریکایی در این حمله نظامی شرکت داشتند. صدور اطلاعیه‌های پیاپی وقتی آیت الله سید حسن طباطبایی قومی، یکی از مراجع ساکن مشهد، علیه احکام دادگاه انقلاب و مصادره اموال موضع‌گیری کرد، این خلخالی بود که به همراه شهاب الدین اشراقی داماد خمینی علیه وی موضع‌گیری کردند. او همچنین مقارن انتخابات مجلس شورای ملی اطلاعیه شهید اللهنی علیه سازمان چریک‌های فدای خلق صادر کرد و آنها را که پیگیر قتل رهبران ترکمن بودند کسانی معرفی کرد که دست پیش را گرفتند که پس نیفتند. او که پیشتر از آیت الله شریعت مداری برای دریافت سهم امام حکم گرفته بود، پس از انقلاب به دشمن ایشان و حزب جمهوری خلق مسلمان تبدیل شد و اطلاعیه‌های متفاوتی علیه این حزب انتشار داد. پس از پایان انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی، خلخالی به جای شورای نگهبان با صدور اطلاعیه‌ای مانع ورود غنی بلوریان نماینده مآباد در مجلس شد. در اطلاعیه وی که سرتاپا دروغ بود آمده است: انتخابات این شهر زیر فشار و اختناق کمله و فدایان خلق و دموکرات ها صورت گرفته و 85% کردستان و اطراف مآباد که مسلمان و معتقد به دین و دیانت می باشند نتوانستند در انتخابات شرکت کنند. روی این اصل انتخاب آقای غنی بلوریان از نظر این جانب باطل می باشد و ایشان حق ورود به مجلس را ندارند. مضاف بر این که ایشان در کشتار برادران ارتشی و سپاهی ما در سردشت و بانه با سران کمله و فدایان خلق شرکت داشته و از نظر دادگاه‌های انقلاب مجرم درجه 1 می باشد و مانند عزالدین، قاسملو و جلال الدین باید به کیفر اعمال خود برسد. وی همچنین در حالی که کاندیدای ریاست جمهوری بود، ضمن سفر به مشهد در محوطه دانشگاه دکتر علی شریعتی دانشگاه تهران ضمن حمله به فردوسی گفت: فردوسی از رستم خیالی و پادشاهان تعریف کرده، در حالی که در کتاب خود یک کلمه هم از انسان و انسانیت و یا خراسانی رنج دیده نامی نبرده است. شاهنامه نیرنگ و دروغ و سرگرم کننده مردم بدبخت ماست. خلخالی همچنین یکی از کسانی بود که سعی بسیاری داشت تا حجاب را در ادارات اجباری کند. در تیرماه 59 او همچون دیگر مسئولان رژیم از آیت الله منتظری گرفته تا حکام شهر و دادگاه‌های انقلاب و جامعه مدرسین حوزه علمی قم و جامعه روحانیت مبارز می‌کوشیدند از فضای به وجود آمده پس از سخنرانی خمینی علیه از بین بردن آثار طاغوت از ادارات استفاده کرده و حجاب را در مراکز اداری اجباری کنند. خلخالی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن دعوت مردم به شرکت در تظاهرات اعلام شده از سوی آیت الله منتظری در حمایت از فرامین خمینی و بیعت مجدد با او اعلام کرد: زنان پرشور و مسئول و متعهد و قهرمان و قهرمان پرور و شهید و پاسدار پرور این مرز و بوم با برگشت به وقار و حجاب اسلامی ثابت خواهند نمود که در دام و تله امپریالیسم و صهیونیسم قرار نگرفتند، بلکه با تکیه به شرف انسانی و فضیلت اسلامی خود با همه آثار طاغوتی مخالفت کرده و با شرکت همه جانبه خود در روز جمعه فردا عملاً نشان خواهند داد که یک زن و یک دختر به تمام معنا اسلامی می باشند. خلخالی با همه شعارهایی که می داد نتوانست دخترش را با حجاب کند و اونیز عاقبت در دام و تله امپریالیسم و صهیونیسم قرار گرفت و کشف حجاب کرد و نه شهید پرور شد و نه پاسدار پرور. تخریب آرامگاه رضا شاه. خلخالی در اردیبهشت 59 با بسیج عده‌ای پاسدار و چماقدار اقدام به تخریب آرامگاه رضا شاه کرد. خود در این باره میگوید: ما به دفتر امام رفتیم و طبق معمول از هر دری سخن به میان آمد و گفته شد زمان آن فرا رسیده است که مقبره پهلوی خراب شود. ما آن روز به سپاه رفتیم و سرپرست سپاه امکانات لازم را در اختیار ما گذاشت. ما حدود 200 نفر با هم جمع شدیم و با بیل و کلنگ به طرف حضرت عبدالعظیم به راه افتادیم. من در صحن مطهر حضرت عبدالعظیم سخنرانی پرشوری ایراد کردم. مردم لحظه به لحظه تبریک می گفتن و ابراز شادی می کردن. من حدود 3 ساعت برای مردم صحبت کردم و صحن حرم مملو از جمعیت شد. با صدور فرمان حرکت به سوی مقبره پهلوی مردم بسیج شدند. آنها در همان دقایق اولیه خیلی تلاش کردند، ولی در عمل مشاهده شد که مقبره به قدری محکم ساخته شده که هیچ بیل و کلنگی به آن کارگر نیست. البته مواد منفجره و سایر لوازم را هم تهیه کرده بودیم. از طرف سازمان رادیو تلویزیون هم آمده بودند تا فیلم برداری کنند. مردم ستم کشیده از دست این دودمان به ویژه سال خوردگان حضرت عبدالعظیم بی اندازه فعالیت می کردند. یکی سنگ ها را می شکست و دیگری پله ها را می کند و سومی به در و پنجره حمله می کرد و خلاصه هر کس کاری می کرد. سرانجام کار به گریدر و بولدوزر و جرثقیل و وسایل قوی مکانیکی کشید. ساعت حدود 4:30 بعد از ظهر بود که از طرف بنی صدر پیام آوردند مبنی بر این که از تخریب مقبره دست بردارید. من اعتنا نکردم، ولی کم کم کار جدی شد. سرپرست وزارت کشور نامه رسمی مرقوم و اعلام نمود که دستور از طرف شورای انقلاب و شخص آقای بنی صدر است و شما باید به هر نحو که شده دست از تخریب بردارید، وگرنه مجبوریم طبق مقررات با شما عمل کنیم، یعنی شما را توقیف میکنیم. من دیدم که دیگر جای تأمل نیست، لذا گفتم که به آقای بنی صدر بگویید هر چه میخواهد طبق مقررات انجام دهد و ما هم اینجا هستیم و تا مقبره را با خاک یکسان نکنیم از اینجا خارج نخواهیم شد. اطراف مقبره را گروه مسلح فدایان اسلام در محاصره داشتند و پاسداران هم مواظب اوضاع بودند. سرانجام شب فرا رسید ولی ما نتوانستیم مقبره را بخوابانیم، اگرچه خسارت زیادی به آن زدیم و به صورت مخروبه درآوردیم. ساعت حدود 10 شب برای استراحت محل مقبره را ترک کردم. کمی بعد جناب آقای حاج آقا احمد خمینی برای دیدن مقبره و در واقع برای تقویت روحیه این جانب به آنجا آمد و افراد مستقر در آن محل را تشویق کرد و با این عمل خود فهماند که امام با تخریب مقبره مخالفتی ندارند و این امر بی اندازه موجب تقویت ما شد. ما فردای آن روز نیز مشغول به کار شدیم، البته این بار با دلگرمی بیشتری کار میکردیم. در بعضی از جرایت درد شده بود که تخریب مقبره پهلوی به تأخیر افتاد و این مطلب را از قول بعضی از کمیته ها نوشته بودند، اما ما با جدیت مشغول تخریب شدیم و مردمی که برای زیارت حضرت عبدالعظیم می آمدند با شعارهای خود ما را تایید می کردند. تعداد بیشماری از مردم نیز از تهران برای کمک آمده و فریاد می زدند باید مقبره هرچه زودتر خراب شود. شاید شما ندانید که این مقبره را تا چه حد محکم ساخته بودند. ما آن را مسقال مسقال می کندیم و بولدوزر و گریدر و وسایل تخریب عادی بدان کارگر نبود. سرانجام ما مجبور شدیم که با دینامیت مقبره را به تدریج خراب کنیم. هر روز مهندسین و کارشناسان درجه 1 به عنوان متخصص تخریب از کارخانه سیمان ری می آمدند و چه بگویم، متجاوز از 20 روز طول کشید تا آن دکور شیطانی فرو ریخت و به طور کامل تخریب شد. پس از تخریب صدای هلهله و شادی از مردم بلند شد و شور و شعف به قدری بود که غیر قابل وصف است. ما به چشم خود دیده بودیم که مردم ساده‌لو پس از زیارت حضرت عبدالعظیم بر مقبره ناصرالدین شاه هم فاتحه می‌خواندند. البته ما دست به کار شدیم و دستور دادیم که سنگ قبر ناصرالدین شاه را بکنند تا اثری از مقبره او در کنار حضرت عبدالعظیم نمانده باشد. ما نه تنها قبر رضا خان را با خاک یکسان کردیم، بلکه قبر علیرضا پهلوی برادر محمد رضا شاه و فضل الله خان زاهدی عامل کودتای 28 مرداد و منصور امضا کننده قرارداد کاپیتولاسیون و مسئولیت مستشاران نظامی آمریکا و ده ها نفر دیگر از سردمداران فساد را نیز نابود کردیم. او بعداً از اینکه نتوانسته بود جسد رضا شاه را آتش بزند ابراز ناخشنودی میکرد. الخالی با حمایت خمینی و بودجه‌ای که او اختصاص داد به جای قبر رضا شاه حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم را پایگذاری کرد و خود مسئولیت آن را به عهده گرفت. پس از مرگ خمینی ابتدا کروبی و منتجب نیا مسئولیت این حوزه را به عهده گرفتند و عاقبت مدیریت این حوزه را از دست او خارج کرده و به محمد ری شهری سپردند. گزارش هایی موجود است که خلخالی سعی در تخریب آرامگاه فردوسی و تخت جمشید هم داشت که با مخالفت دولت موقت، استاندار فارس آیت الله طالقانی و مقاومت مردم این امر ناکام ماند. محمد رضا شاه در اردیبهشت 34 وقتی با تایید ضمنی اجازه داد که حضیرت القدس عبادتگاه مخصوص بهایان در تهران به دست ارتش شاهنشاهی با نظارت سپهبد نادر باتمانقلیچ و تیمور بختیار و با حمایت محمد تقی فلسفی نماینده روحانیون درگیر در کودتای 28 مرداد تخریب شود، هیچگاه فکر نمی کرد روزی فرا رسد که همانها آرامگاه پدرش را تخریب کنند. حضیرت القدسی که به صورت کاخی عظیم و با شکوه با تکیه بر معماری قاجاریه در 2 طبقه به صورت تالار با سقف‌های بلند و گچکاری، آینه‌کاری و کاشی‌کاری سنتی و زیبا بنا شده بود برای همیشه بین رفت و پس از انقلاب در محل آن حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بنا شده است. مخالفت با خلخالی در میان روحانیون و گردانندگان حوزه علمیه قم. در اواخر سال 58 شمسی آقایان، ابوالقاسم خزعلی، شیخ محمد یزدی، محمد رضا مهدوی کنی، محمد امامی کاشانی در اعتراض به رویه شیخ صادق خلخالی در مقام حاکم شهر و رئیس دادگاه انقلاب محرمانه به دیدن امام خمینی می روند و خواستار عزل خلخالی از سمت حاکم شهر می شوند. این جمع قبل از دیدار با خمینی تعهد می کنند که اگر خلخالی برکنار نشد به طور علنی اعتراض کنند و حتی از مناصب حکومتی خود استفاده هم. با شنیدن توضیحات این افراد، خمینی دستور برکناری خلخالی را می دهد و حتی دستور می دهد که تصاویر خلخالی با ایشان هم از صدا و سیما پخش نشود. این افراد که بعدها از چهره های شاخص جناح موسوم به راست شدن، نسبت به اعدام های بیرویه و عدم رعایت جوانب شرعی در محاکمات جنجالی شیخ صادق خلخالی معترض بودند. ابوالقاسم سرحدی زاده در مورد مخالفت بهشتی با خلخالی و نامه‌ای که نگهبان پزشکی قانونی خطاب به بهشتی نوشته بود میگوید: ماجرای نامه به این ترتیب بود که یکی از نگهبان‌های پزشکی قانونی برای شهید بهشتی نامه نوشته بود که در یک شب که من در اینجا نگهبان بودم، از دادگاهی که مسئولیت آن با آقای خلخالی بود، 4 نفر اعدامی را برای ما فرستادند که آنجا بماند تا صبح ببرند و دفن کنند. این 4 جنازه را در سردخانه گذاشتیم. نیمه های شب از محل نگهداری جنازه ها سر و صدای آمد. دیدم یکی از این اعدامی ها هنوز نیمه جان است. من به سرعت با آقای خلخالی تماس گرفتم و موضوع را اطلاع دادم و آنها هم شبانه 2-3 نفر را فرستادند. فرد نیمه جان را با تیر زدند و رفتند. بعد از مدتی که از عصبانیت ایشان کاسته شد به من گفتند: فلانی، من باید به این اوضاع خاتمه دهم. من بساط این گونه دادگاه ها را جمع خواهم کرد. مأموریت مبارزه با مواد مخدر توسط بنی سعد. در اردیبهشت ماه 59 صادق خلخالی که در انتخابات مجلس شورای ملی به نمایندگی از شهر قم انتخاب شده بود و برخلاف قانون اساسی که قوای مجریه و مقننه و قضائیه از هم تفکیک شده بودند، از سوی بنی سعد مأمور رسیدگی به امر مبارزه با مواد مخدر شد که با استقبال تمام جناح‌های حاکمیت و از جمله خمینی مواجه شد. بنی سعد که خود را مخالف احکام اعدام دادگاه‌های انقلاب معرفی می‌کند، علی‌رغم آگاهی از سوابق جنایتکارانه خلخالی، او را به این سمت گمارد. در حکم خود خطاب به خلخالی از وی خواست تا در امر مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر نظارت داشته و در جهت ریشه‌کن کردن اعتیاد در جامعه به ویژه بین نسل جوان قاطعانه عمل نماید. وی که پیشتر به خاطر فشار جناح راست روحانیت و نارضایتی عمومی از ریاست دادگاه‌های انقلاب برکنار شده بود، به این ترتیب دوباره به منصب قضا برگشت و مالک جان و مال مردم شد. دلیل اصلی اعتماد بنی سعد به خلخالی و بی‌توجهی به سابقه جنایتکارانه وی، حمایت خلخالی از کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری بود. خلخالی یک روز بعد از این انتصاب به عنوان حاکم شرع دادگاه مبارزه با مواد مخدر میگوید: کسانی را که در زمینه قاچاق و توزیع مواد مخدر فعالیت نمایند، در درجه اول به مصادره اموال محکوم خواهیم کرد، در درجه دوم به زندان خواهیم انداخت، در درجه سوم زندان و تبعید در انتظارشان خواهد بود و اشد مجازات برای آنها اعدام خواهد بود. من در این زمینه با شهربانی و اداره مبارزه با مواد مخدر همکاری خواهم داشت و احکام شرعی مربوط را صادر خواهم کرد. هیچ یک از منتقدان خلخالی هم مخالفتی با مسئولیت جدید او نکردند. وی در اولین اقدام خود در تهران 20 قاچاقچی مواد مخدر را در 31 اردیبهشت 59 به جوخه اعدام سپرد. روزی نبود که خبر از اعدام‌های لجام گسیخته او در ارتباط با مواد مخدر در اقصان نقاط کشور نباشد. خلخالی بر اساس حکمی که از سوی بنی سعد دریافت کرده بود، نه تنها در تهران بلکه در سراسر کشور قصد بازی برای تشکیل دادگاه و صدور احکام بیرحمانه اعدام پیدا کرده بود. از اونجایی که او نمی توانست در آن واحد در همه جای کشور حضور یابد، هیئت‌های مختلفی را تشکیل داده و به نیابت از سوی او به صدور حکم اعدام می پرداختند. طبق معمول وقتی کار از کار گذشت، هیچ کس حتی بنی صدر مسئولیت اعمال او را نپذیرفت و هر یک بهانه‌ای برای خود دست و پا کردند، در حالی که خلخالی در آذر ماه 59 تأکید کرد دستاندرکاران و مقامات مسئول مملکتی و آقای بنی صدر رئیس جمهوری بران شدند که آن جرثومه کثافت و این گرد لعنتی را از بیخوبان براندازند. قرعه فال به نام من بیچاره زدن، با اینکه در اوایل امر احساس کردم کارشکنی ها وجود دارد، لذا استعفا کردم، ولی استعفای من مورد قبول واقع نشد. ما ضربتی وارد عمل شدیم، دروازه های همه شهرها را بستیم، به مراکز تریاک و افیون شب و نصف شب از دهات همدان و ملایر گرفته تا سبزوار و مشهد، کرمان، شیراز، اصفهان و همه جا حمله کردیم. گرد شیطانی را با باند قاچاق گرفتیم و این اژدهای استعمار را توانستیم در قفس بیاندازیم. حتی تعدادی از پلیس و افسران پلیس که در این رابطه مواد مخدر را در بدن خود جاسازی می‌کردند، توقیف کردیم و در یک محکمه انقلابی اعدام نمودیم. کارها خیلی خوب پیش رفت. حتی الان پس از گذشت 7 ماه معتاد تک و توک پیدا می‌شود. صحنه‌های رقتبار که دل هر انسان آزاده‌ای را ناراحت می‌کرد و قلب آنها را فشار می‌داد دیگر وجود ندارد. مواد مخدر جمع‌آوری شده، اعتیاد به آخر رسیده. از روز 19 آذر ماه اعتیاد جرم حساب می‌شود. من همه کسانی را که ادعا می‌کنند اگر باند قاچاق و معتادین شکنجه شده‌اند به مناظره می‌طلبم، ولی این معنا را اعتراف می کنم که حد شرعی وجود داشته است. آقایان روشن فکر شدند و ما را می خواهند آمریکایی و اروپایی بار بیاورند و توقع دارند کسی که ده ها کودک را به خودفروشی و هروئین فروشی و سرقت وامی دارد، نباید به او 2 تا سیلی هم بزنیم؟ آیا سیلی زدن بر او خواسته ملت ایرانی است؟ اگر این خواسته ملت ایرانی است، ما حاضریم استعفا بدهیم و در مقابل ملت ایران حکم خود را صادر کنیم و از طرف ملت مسلمان سنگسار شویم، ولا از طرف لیبرال ها و روشن فکر نماها که نگذاشتن از بد و امر کار به سامان برسد، ما کرارن سنگسار شده ایم. در حالی که چهره پلید خلخالی رو شده بود، اما وی همچنان از حمایت ضمنی مجاهدین برخوردار بود. در جریان نوار آیت که به درگیری شدید بین بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی دامن زد و به طرح کودتا علیه بنی صدر معروف شد، مجاهدین آتشبیار معرکه بودند و روی دیوارها شعار می نوشتند: خلخالی مفسدش کن، آیت رو اعدامش کن. آنها مطلقاً توجه به پیامدهای این گونه دستورالعمل‌های ارتجاعی، آن هم با خواسته برخواسته از شریعت، نداشتند. عاقبت خلخالی در دی ماه 59 استعفا داد. نکته عجیب آن بود که وی در ستاد فدایان اسلام بیش از 20 تن تریاک، 2742 کیلوگرم حشیش، 435 کیلو هروئین و 2264 کیلوگرم سوخته تریاک را به قدیریان معاون اجرایی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی تحویل داد و هیچ کس نمی پرسید چرا این همه مواد مخدر در ستاد یک گروه سیاسی نگهداری می شد و از ابتدا به نهادهای زیرآب تحویل داده نشده بود. غلام حسین صادقی قهاره، معاون قضایی دادستان کل کشور و سرپرست دایره مبارزه با مواد مخدر، پس از برکناری خلخالی می گوید تا زمان شهادت مرحوم قدوسی سرپرست دادسرای مواد مخدر بودم. آن زمان خلخالی دیگر کنار رفته بود، اما یک سری احکام و پرونده ها مربوط به رسیدگی های ایشان بود. با مرحوم قدوسی صحبت کردیم که این احکام را چه کنیم؟ مرحوم قدوسی، 4 نفر شامل آقای رازینی، رهبرپور، یونسی و سلیمی را تعیین کرد که این افراد صبح به صبح به دادسرا می آمدند. ما به آنها ماشین می دادیم و صندوق عقب ماشین را هم پرونده می گذاشتیم و راننده آنها را به قزلحصار یا رجایی شهر می برد و افراد را دوباره محاکمه می کردند تا روال صحیح انجام شود. این هیئت احکام جدید را می دادند و ما به زندان اعلام می کردیم که فلان زندانی محکومیتش از 20 سال به 2 سال تبدیل شده یا محکومیتش پایان یافته و باید آزاد شود. اعدام در شیراز با حمایت حزب جمهوری اسلامی و خمینی. خلخالی بر اساس این حکم تنها به اعدام قاچاقچیان و یا متهمان در ارتباط با مواد مخدر اکتفا نکرد، بلکه با حمایت دستگاه قضایی، دستغیب، امام جمعه شیراز، سپاه پاسداران، حزب جمهوری اسلامی، نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی به صدور حکم اعدام برای دیگر متهمان دادگاه انقلاب شیراز نیز مبادرت کرد. خلخالی رسیدگی به پرونده های غیر مرتبط با مواد مخدر در شیراز را به بنی صدر رفت داده و میگوید هنگامی که مشغول رسیدگی به پرونده قاچاقچیان مواد مخدر بودم، پس از گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور، ایشان از من خواستند که پرونده افرادی را که اتهام سیاسی دارند و مجرم درجه 1 هستند بررسی کنم و حکم شرعی را صادر نمایم. محسن کدیور در ارتباط با جنایاتی که خلخالی در شیراز مرتکب شد می نویسد صادق خلخالی در تیر 59 ظاهرم برای محاکمه متهمان مواد مخدر به شیراز دعوت شد، اما در بد ورود با هماهنگی پاسداران عبدالحسین دستغیب امام جمعه و مسعود خاتمی فرمانده سپاه شیراز به محاکمه ضد انقلابیون همراه با متهمان مواد مخدر پرداخت. حاکم شهر دادگاه انقلاب و دادستان انقلاب شیراز حاضر به همکاری با او نشدند. او نیز بی آنکه نیازی به مطالعه سوابق قضایی متهمین احساس کند در کمتر از 5 ساعت 24 نفر را محاکمه و بلا فاصله 14 نفر از آنان را اعدام کرد. آقای شیخ بهاءالدین محلاتی، مرجع تقلید مردم جنوب ایران، در نامه مورخ 25 تیر 59 با آقای خمینی به شدت از این اعدام‌های خلاف شرع و قانون و به طور کلی از نحوه مدیریت کشور، عملکرد دادگاه‌های انقلاب و سپاه پاسداران انتقاد کرد. آقای خمینی بیش از 2 هفته بعد به اختصار به نامه همرزم 15 خرداد سال 42 خود پاسخ داد و اشکال او را وارد ندانست. از سوی دیگر امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس در تلگراف مورخ 23 تیر و مصاحبه 18 شهریور 59 خود تمام قد از شخص خلخالی و اعدام‌های تیرماه شیراز حمایت کرد. اسدالله عندلیب، حاکم شهر و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، در تاریخ 17 تیر 59 در گزارش مستندی خلاصه پرونده قضایی 24 نفری که توسط صادق خلخالی در عرض حد اکثر 5 ساعت بدون دسترسی به پرونده قضایی محاکمه و 14 نفر آنها محکوم به اعدام شدند و حکم صادره فوراً در تاریخ 12 تیر 59 به مرحله اجرا گذاشته شد را برای آقایان خمینی، بنی صدر، منتظری، مشکینی، قدوسی، شورای اعزام قضات شهر در قم و دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران در تهران ارسال می کند. این گزارش رسمی قضایی از مهمترین اسناد دادگستری در دوران جمهوری اسلامی است. متن کامل گزارش رسمی قضایی برای آگاهی رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی ایران، ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران، آیات اعظم حسین علی منتظری، علی مشکینی و علی قدوسی، شورای اعظام قضات شرع قم و دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران. روز پنجشنبه 12 تیر 59 شمسی، حجت الاسلام شیخ صادق خلخالی به شهر شیراز وارد و مستقیماً مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز عزیمت و در آن مکان مستقر گردید. تلفنی با دادگاه انقلاب اسلامی شیراز تماس و درخواست پرونده چند نفر از محکومین و متهمین دادگاه انقلاب اسلامی را کرد. حاکم شهر دادگاه انقلاب اسلامی شیراز آقای اندلیب ضمن امتناع و خودداری از تسلیم پرونده های مورد نظر ایشان از وی درخواست ارائه مجوز و ابلاغ قانونی و شرعی مبنی بر نوع مأموریت و دخالت در حوزه قضایی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز کرد که پاسخ مثبت داده نشد. شیخ صادق خلخالی بدون توجه به قوانین جاریه رژیم جمهوری اسلامی و موازین شرع انور اسلام تحت تأثیر اظهارات غرض‌آلود پاسداران سپاه شیراز که چند ماهی است بین آنان و دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به علت جلوگیری از نفوذ و اعمال خلاف شرع و قانون پاسداران در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به وسیله حاکم شهر اختلافی حادث گردیده، زندانیان مورد نظر پاسداران را از زندان عادل‌آباد شیراز بدون کسب اجازه یا صدور دستور از ناحیه دادستان انقلاب اسلامی شیراز آقای میرغفاری به مقر سپاه پاسداران احضار و ظرف 4 یا 5 ساعت 14 نفر را به اعدام و تیرباران و 10 نفر را به حبس‌های 15 تا 5 سال به اصطلاح محکوم و اموال تعدادی از ساکنین این شهرستان را مصادره کرد. 1. سرهنگ قزنفر بهمنپور فرزند محمد قلی فرمانده گارد سابق دانشگاه شیراز بازنشسته در تاریخ 1 آذر 57 در تاریخ 27 خرداد 58 دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به حاکمیت شرع سید علی محمد دستقیب و سایر اعضا دادگاه تشکیل شد و با رعایت تخفیف به حبس ابد محکوم گردیده و در زندان عادل‌آباد دوران محکومیت خود را می‌گذرانده. طبق فرمان عفو امام و کسب نظر دادستان کل انقلاب اسلامی آقای قدوسی با معرفی 4 نفر ضامن به مبلغ 20 میلیون تومان مشمول عفو بوده که در جریان انجام تشریفات عقص ضامن بوده است. پرونده و نوار دادرسی وی در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز موجود است. در تاریخ 12 تیر 59 به وسیله شیخ صادق خلخالی بدون کسب اجازه از دادستان انقلاب اسلامی محل از زندان احضار و بدون ملاحظه و مطالعه پرونده وی دستور اعدام وی را صادر و حکم اعدام بلا فاصله به اجرا گذاشته شده است. 2. ناصر ذوالقدر فرزند تقی مأمور سابق اطلاعات شهربانی شیراز در تاریخ 2 تیر 58 دادگاه انقلاب اسلامی شیراز با حاکمیت شهر آقای سید علی محمد دستقیب تشکیل و با در نظر گرفتن عفو امام با 1 درجه تخفیف به حبس ابد و 90 ضرب شلاق در 2 نوبت محکوم گردیده بود. حکم صادر قطعی بود. در مورخ 12 تیر 59 به وسیله آقای خلخالی بدون کوچکترین محاکمه‌ای و بدون مطالعه و ملاحظه پرونده به حکم اعدامش را صادر و فوری به مرحله اجرا گذاشته شده است. 3. سرلشکر علی اصغر دهپناه دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در جلسه اول به حاکمیت شهر آقای سید علی محمد دستقیب در مورخ 1 آذر 58 جلسه دوم دادگاه به حاکمیت شهر آقای شیخ اسدالله بیات و سایر اعضای دادگاه با توجه به مواد مندرج در حکم به 1 سال حبس و مصادره اموال محکوم گردیده بود. در مورخه 12 تیر 59 که به علت بیماری قلبی و عمل جراحی روی قلب در بیمارستان شهریار تحت الحفظ مأمورین بوده با برانکات بر اساس ادعای شهود به دادگاه آقای خلخالی احضار و بلافاصله اعدام گردید. مراد قنبری فرزند سرمست متهم به خرید و فروش اسلحه به 6 ماه حبس تعلیقی برای مدت 2 سال به حاکمیت شهر اسدالله اندلیب محکوم گردیده و در مورخه 30 اردیبهشت 59 نامه آزادی وی به زندان صادر گردیده بود. در مورخه 12 تیر 59 به وسیله خلخالی اعدام گردید. 5. سرگرد منوچهر ادیب‌پور فرزند عبدالحسین به حکم دادسرای انقلاب اسلامی شیراز بازداشت و پروندهش در جریان رسیدگی و تکمیل شدن بوده. به دستور آقای خلخالی در تاریخ 12 تیر 59 اعدام می شود. داریوش بیزایی فرزند اسماعیل کارمند سواک پرونده نام برده در جریان رسیدگی و تحقیقات در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز بوده است که در مورخه 12 تیر 59 به وسیله آقای خلخالی اعدام گردید. 7. نسبت به پرونده های عبدالرسول ولدان، محمد حسین اعرابی، احمد رضایی، محمد دادپور، مظفر دشتبان و حسین الدین کامی از طرف دادسرای انقلاب اسلامی شیراز منتهی به صدور کیفرخواست گردیده بود و جهت دادرسی در مرحله ارسال به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بوده که در مورخه 12 تیر 59 به وسیله آقای شیخ صادق خلخالی بدون مطالعه و ملاحظه پرونده و بدون کسب اجازه از دادستان انقلاب محل از زندان احضار و بلافاصله اعدام گردیدند. 8. بانو نصرت گوئل، مدیر آرایشگاه زنانه در شیراز، ساعت 4:30 بعد از ظهر از آرایشگاهش به وسیله مامورین بدون داشتن کوچکترین پرونده‌ای در مراجع قانونی به دستور آقای خلخالی جلب و اعدام گردید. 9. و تعداد 9 نفر دیگر از زندانیان که با وجود اینکه اکثرشان دارای پرونده در دادسرای انقلاب بودند و پروندهشان منتهی به صدور کیفرخواست بود و آماده محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بودند، در مورخه 12 تیر 59 به وسیله آقای شیخ صادق خلخالی از 15 سال تا 5 سال حبس محکوم گردیدند و حکم مصادره اموال چندین نفر بدون داشتن سابقه یا پرونده صرفاً به اتکای اظهار چند نفر از پاسداران جوان سپاه شیراز صادر گردیده است. 10. متهمی به نام شیخ حسن سعیدی در لباس روحانیت مرتکب کلاهبرداری و تقسیم اموال بنیاد مستضعفان بدون کسب اجازه از بنیاد با قرار قانونی از طرف حاکم شهر دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بازداشت و پروندهش در جریان رسیدگی و تکمیل شدن بوده. به دستور آقای شیخ صادق خلخالی از زندان شهربانی بدون اطلاع دادستان انقلاب و حاکم شهر دادگاه انقلاب اسلامی شیراز آزاد می گردند.